مهندس نورالدین میرلاشاری، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار با 22 سال سابقه فعالیت در حوزه کشاورزی و دامپروری، با اشاره به آمایش مکران و نژاد مرغ دشتیاری به عنوان نقطه قوت در صنعت طیور به طرح این دیدگاه می‌پردازد. صنعت طیور مکران یک فرصت اقتصادی در منطقه.
دیدگاه
کاری از رادیو اقتصاد.
نورالدین میرلاشاری هستم، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چابهار با 22 سال سابقه در حوزه کشاورزی و دامپروری، با مدرک لیسانس کشاورزی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی. منطقه مکران با دارا بودن شرایط آب و هوای گرم و مرطوب، یکی از بهترین مناطق ایران برای کشاورزی و دامپروری بوده و تعبیر گنج پنهان مقام معظم رهبری به خوبی در حوزه تولید در این منطقه هویداست. سواحل مکران منطقه همیشه بهار بوده، به نحوی که در تمام فصول سال کشاورزی و دامداری بدون حتی یک روز وقفه در جریانه. دقت داشته باشیم مصرف انرژی بسیار پایین بوده، گاهن به صفر میرسه، یعنی در این منطقه با کمترین هزینه بدون استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی و حتی با سازه های بسیار ارزان میتوان به راحتی تولید کرد. یکی از مزیت های قابل توجه منطقه مکران در حوزه طیور، 6 مرحله جوجه ریزی در سال، یعنی تمام فصول سال، که در کمتر جایی این امکان وجود داره. لذا با سرمایه گذاری در این حوزه و تکمیل زنجیره تولید علاوه بر اشتغال پایدار، میتوان قسمت اعظمی از نیاز جامعه به گوشت سفید را تامین کرد. پرورش طیور از دیرباز مورد توجه روستاییان این منطقه بوده و نژاد مرغ دشتیاری یکی از نژادهای سازگار در منطقه است که اخیراً مورد توجه مسئولین هم قرار گرفته. در پایان این پرسش مطرح است که با تمام این ظرفیت هایی که منطقه مکران داره، طیور مکران چه فرصت های اقتصادی میتونه داشته باشه؟
تکانه های صنعت طیور به ویژه در منطقه مکران مسئله مهم و قابل بررسی است. از این رو در بررسی این صنعت به عنوان فرصت اقتصادی در توسعه پایدار و سرمایه گذاری، توجه به آمایش منطقه و شناخت نژادهای پرسود و بررسی تکانه های این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. مهندس صفورا سادات حبیبزاده، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، در پیوست بررسی صنعت طیور به عنوان فرصت اقتصادی در مکران با اشاره به سبک‌های صنعتی و سنتی پرورش طیور، به بررسی ضرورت توسعه این صنعت در زنجیره این منطقه می‌پردازد.
صفورا سادات حبیبزاده هستم، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی عمدتاً در زیربخش دام در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. در پیوست این برنامه این پرسش مطرح است که پرورش طیور در مکران چه فرصت اقتصادی برای منطقه و یا کشور می باشد؟
پیوست.
در منطقه مکران پرورش طیور به دو سبک سنتی و صنعتی مشاهده میشه. در روش سنتی خانوارهای روستایی و حتی در مناطق شهری مشاهد نگهداری انواع طیور، حالا غالبا مرغ و تعداد کمتری بوقلمون و قاز و سایر پرنده ها هستیم. لازم به ذکر است که مرغ منطقه تحت عنوان مرغ دشتیاری هست که از ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش منطقه و کشور به حساب میاد. در راستای حفظ و توسعه این مرغ دشتیاری، جهاد کشاورزی ایستگاه مرغ دشتیاری در شهرستان چابهار را احداث کرده که در حال حاضر مراحل نهایی کار در حال تکمیله. اصل این توده ژنی به نژاد کورنیش هندی برمیگرده که در آمیختگی‌هایی که برای تولید نیمچه‌های گوشتی اتفاق می‌افتاده ازش استفاده می‌شده. اساساً به دلیل اینکه پرورش طیور به صورت صنعتی در محیط بسته و قابل کنترل انجام میشه، شرایط محیطی تأثیر چندانی در امر پرورش نداره و از آنجایی که در منطقه مکران پاییز و زمستانهای سردی رو تجربه نمی کنیم، هزینه های تولید در بخش انرژی کاهش پیدا می کنه. البته تعدیل رطوبت در سالن‌های پرورش نکته مهمیه که بایستی بهش توجه بشه. تجربه صنعت مرغداری در این منطقه نشون داده که متوسط تعداد دوره جوجه ریزی در مرغداری های این منطقه از متوسط کشور بالاتره. در این منطقه سرمایه‌گذاری هایی در راستای پرورش مرغ گوشتی، پرورش شترمرغ به صورت صنعتی صورت گرفته که البته هنوزم با نیاز منطقه بدون در نظر گرفتن امکان استفاده از مرز و صادرات فاصله بسیار زیادی داره و توسعه به همراه تکمیل زنجیره در این منطقه بسیار ضروری به نظر میرسه. سابقه به کارگیری طیور به وسیله بشر بالغ به 5000 سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان ذکر شده که بشر برای تغذیه، مراسم مذهبی، نمایشی، شرط‌بندی و جنگ انداختن استفاده می‌کرده. توسعه این صنعت برای مناطقی که کمبود مراتع دارند و یا دچار فقر مراتع هستند، برای تامین پروتئین حیوانی یک ضرورت انکارناپذیره. بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی، حداقل یک سوم پروتئین مورد نیاز انسان بایستی از منابع پروتئینی حیوانی تأمین بشه و از اونجایی که فکر ناب و سالم از یک بدن سالم تولید میشه، برای داشتن انسانهای خلاق و سالم ناگزیر از تأمین غذای مناسب هستیم. صنعت پرورش طیور از بزرگترین و مهمترین صنایع تأمین مواد غذایی برای انسانه که نقش بسزایی در سلامت سبد غذایی خانوارها به عنوان منبع تأمین کننده پروتئین دامی داره. گوشت طیور از منابع متنوعی مثل مرغ، کبک، بلدرچین، بوقلمون و شترمرغ تأمین میشه که نسبت به گوشت قرمز پروتئین بیشتری داره، قابلیت هضم بالاتری و چربی و کلسترول کمتری برخورداره و همچنین از لحاظ بیماری نسبت به گوشت قرمز بسیار ایمنتر و سالمتره. گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای داره، لذا با توسعه این صنعت در منطقه و تکمیل زیرساخت‌های مربوطه و تامین گوشت مرغ با کیفیت، میتونیم شاهد تغییر روند مصرف خانوارها از خرید مرغ زنده به کشتار روز باشیم. لذا میشه از موارد مهم و ابعاد اقتصادی که توسعه این صنعت میتونه داشته باشه به این موارد اشاره کرد که صنعت طیور تأثیر مناسبی در بهره‌وری از منابع زمین و آب داره، به طوری که در یک سال در فضای یک متر مربع میشه 108 کیلوگرم گوشت سفید تامین کرد. در تولید طیور افت لاشه و افت ضایعات نصف این افت در دام هست و همچنین مصرف سرانه گوشت مرغ نسبت به دام تقریبا دو برابره. قیمت گوشت مرغ هم نسبت به سایر گوشت‌ها بسیار مناسب‌تر است و منطقه مکران به دلیل ساحلی بودن ارتفاع مناسبی از سطح دریا برای پرورش طیور را دارد. به دلیل وارداتی بودن بخش اعظم نهادهای این صنعت و همچنین عدم اتصال مناسب و منطقی حلقه‌های مربوطه مثل تأمین نهادها، تولید، فراوری و توزیع و همچنین ضریب همبستگی بالای قیمت نهادها با قیمت گوشت مرغ و از طرفی هم نقش مهم این کالا در سبد خانوار، کنترل نظارت و قیمت‌ها ضروری میشه و گاهن این کنترل‌ها به سمت تولید کننده منصفانه نیست که ما در سال تلاطم‌هایی رو شاهد هستیم در بازار این صنعت که حمایت‌های اساسی رو می‌طلبه جهت راه اندازی زیرساخت‌های این صنعت و همچنین تکمیل این زنجیره این صنعت به همراه توجه به توده‌های ژنی موجود در منطقه با هدف راه اندازی حلقه‌های بالا دستی طیور مانند واحدهای پرورش لاین که موجبات اشتغال پایدار، خودکفایی، صادرات و شکوفایی رشد منطقه فراهم بشه.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار،
این صندل بالایی
مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان منی نام و نشان، روی سر حق منی قلین مکران، ای بلوچستان منی نام و نشان، ای وطن ای وطن ای زاده.
گفتنیست صنعت کشاورزی مکران به ویژه در حوزه طیور ناجی اقتصاد کشور و نیازمند بهره‌گیری از پیشنهادهای سرمایه گذاری می باشد. مهندس علی اکبرزاده مقدم، مدرس کسب و کار و مربی مشاغل خانگی و فعال حوزه اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان، از چند زاویه به بررسی صنعت طیور مکران به عنوان فرصت اقتصادی می پردازد.
علی اکبرزاده مقدم هستم، مدرس کسب و کار و مربی مشاغل خانگی و خرد و در استان سیستان و بلوچستان مشغول به فعالیت هستم. از چند زاویه میتونیم به مسئله دام و طیور در مکران به عنوان یک فرصت اقتصادی و با نگاه ویژه به رونق مشاغل خانگی و حفظ ارز داخلی بپردازیم.
از چند زاویه
ما بر اساس جمعیت و تعداد خانوار و سرانه مصرف یک طرح اقتصادی خانگی رو برنامه‌ریزی می‌کنیم. در سواحل مکران و پسکرانه بالغ بر 700 هزار نفر جمعیت سکونت دارند. مقدار سرانه مصرف مرغ و گوشت سفید برای هر خانوار ایرانی در آخرین آمار که مهرماه منتشر شده بالغ بر 32 کیلوگرم گوشت سفید و 29 کیلوگرم تخم مرغ. به صورت میانگین یعنی ما سالیانه 2 میلیون تن مصرف داریم و در قیاس با تولیدات ما بسیار پایین عمل کردیم و در تولید بسیار ضعیف وارد شدیم. خب مجبور به واردات هستیم، واردات از مرکز استان، از شهرهای استانهای همجوار، و این باعث شده که نتونیم سفره مردم رو و سبد کالای خانواده رو کامل نگه داریم و در کنترل بیماری ها و خیلی موارد دیگه نمیتونیم خوب عمل کنیم. خب ما در سواحل مکران چند عامل خیلی خوب داریم که میتونه طرح رونق اقتصادی رو، طرح اشتغال رو به خوبی پیش ببریم. یک، اینکه آب و هوای بسیار مناسب در سواحل مکران و پسکرانه داریم و وسعت روستایی و جمعیت زیادی که در روستاها هستند خود میتونه یک عامل موفق در رونق ایجاد مرغداری های کوچک و تنظیم بازار باشه. یه عامل دیگه که عامل خیلی خوبیه، ما اینجا با مرکز استان 700 کیلومتر و با پایتخت فاصله بسیاری داریم. این خودش یک بازار خوب رو ایجاد کرده. ما میتونیم به جای هزینه های گزاف در ترانزیت بیاییم یه هزینه ها رو در تولید و رونق بازار صرف کنیم. و اما این سکه دو رو داره. روی دیگر آن که در ایجاد واحدهای مرغداری و پرورش طیور هست، همین عامل دوری از پایتخت و دوری از مرکز استان رو به عنوان یک عامل بی انگیزگی میدونیم. سرمایه گذار و فرد اقتصادی ما وقتی میخواد وارد این عرصه تولید بشه باید فاصله 700 کیلومتری رو به مدت مدیدی شاید ماها طی بکنه تا بتونه مجوز بگیره و بتونه تسهیلات بگیره. این خودش باعث میشه که بیانگیزه بشن و در نیمه را تر رها بشه، به اون رقمی از تولید که مد نظر هست نرسیم و بعد خب طبق تقاضا بازار از کنترل خارج میشه. خب دومین نکته در این روی سکه عدم اهتمام و ایمان بعضی از مدیران ما به اتکای توان داخلی است. به چشم خودشون مشاغل خرد و خانگی رو ریز میبینن و فکر میکنن که این مشاغل نمیتونن در کنترل بازار و تولید و ارزآوری مؤثر باشن. فکر میکنن که هرچه تر بزرگتر شعاف و تبلیغاتمون بیشتر و توان یک مدیر رو بهتر نشون خواهد داد، در حالی که اگر در یک روستا 10 واحد مرغداری ایجاد بشه به راحتی اقتصاد مردم کنترل میشه، تولیداتشون و ما به راحتی میتونیم بازار رو تنظیم بکنیم و جلوی خیلی از هدررفت‌های انرژی و اقتصادمون رو بگیریم. و نکته بعدی این که کشورهای پیشرفته دنیا مانند چین به خوبی تونستن از پس اقتصاد فلج و بیمار بر بیان. اونا با تکیه بر توان همین روستاییان و مردمشون وارد اقتصاد شدن، مشاغل خرد و خانگی رو راه اندازی کردن و شما میبینید یک برند معروف دنیا با استفاده از همین ظرفیت خانگی داره تولید میکنه. امید که روزی به این نقطه برسیم که اتکا به این مردم میتونه امید رو و پیروزی رو در جنگ اقتصادی برای ما به ارمغان بیاره.
نکته این است: صادرات در افزایش سوددهی مرغداران تأثیر بسیار زیادی دارد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنعت طیور مکران چگونه میتواند فرصت یا فرصت‌های اقتصادی در این منطقه باشد؟ اگر بپذیریم صنعت طیور به خاطر نوسان قیمت نهاده‌ها و گوشت مرغ، افزایش تولید در برخی فصول، بازار نابالغ و همچنین عدم آشنایی برخی از فعالان با فضای کسب و کار دارای تکانه‌های بسیار زیادی است، با این اوصاف بررسی راهی برون رفت از این تکانه‌ها می‌تواند موجب فرصت یا فرصت‌های اقتصادی صنعت طیور در مکران باشد. به یاد داشته باشیم هر زمان صادرات مرغ آزاد باشد میزان سوددهی تولید کنندگان نیز بیشتر خواهد بود. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا رادیو اقتصاد، مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع صنعت طیور مکران به عنوان فرصت اقتصادی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس نورالدین میرلاشاری، مهندس علی اکبرزاده مقدم و مهندس صفورا سادات حبیب زاده. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر غلامرضا سرگزی معاون بهبود تولیدات دامی، مهندس مجتبی مهرابی مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندانا زنگنه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان. و اما کارشناس محقق و پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی و من مژگان اسدنیا تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آن روی سکه.
با گذشت بیش از 5 سال از جنگ یمن، این جنگ همچنان قربانی می‌گیرد و سعودی‌ها با تداوم خونریزی مانع از بازگشت صلح و ثبات به این کشور جنگ زده می‌شوند. در آن روی سکه نگاهی خواهیم داشت به علل ادامه جنگ در یمن و تبعات سیاسی و انسانی آن. جنگ یمن پس از تخریب و ویرانی این کشور حالا با گذشت بیش از 5 سال به فاجعه انسانی تبدیل شده است. موضوعی که به نظر می رسد برای سعودی ها و غربی ها اهمیت چندانی ندارد. گزارشگر بی بی سی انگلیس:
در مدتی که اینجا هستیم شاهد ادامه جنگیم، از جمله حملات هوایی بر مناطق غیر نظامی. این همه آنها نیست. محاصره ائتلاف به رهبری عربستان منجر به بحران سوخت و در نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی شده. در مسیر رفتن به صنعا دیدیم که صدها کامیون برای سوختگیری صف کشیدند. محموله این کامیون‌ها مواد غذایی و کمک برای توزیع در شمال یمنه. به دلیل محاصره به ندرت سوختی نصیبشون میشه. و این پیامد آن است.
جنگی که به رهبری سعودی ها و همراهی غربی ها بیش از 5 سال است، مردم یمن را با فجیع ترین بحران انسانی مواجه کرده و این کشور را از روند عادی توسعه و پیشرفت عقب نگه داشته است.
در مارچ 2015 عربستان سعودی و متحدانش عملیات بمباران هوایی سنگینی را علیه یمن آغاز کردند که جنگ داخلی یمن را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل کرد.
Another Arab civil war is pulling in its neighbors.
یک جنگ داخلی دیگه در یک کشور عرب پای همسایه‌ها رو هم به میان کشیده. پیشروی حوثی‌ها در عدن، شهر اصلی در جنوب یمن، سعودی‌ها و متحدانش رو متقاعد کرده که باید وارد عمل بشن.
حملات که در ساعات پایانی شب 25 مارچ 2015 آغاز شد، درگیری‌ها را شدیدتر کرد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان عرب را تا آستانه متلاشی شدن پیش برد. این عملیات در پی خود فجیعی ترین بحران انسانی در جهان را به بار آورد که به قیمت جان 100,000 یمنی تمام شد.
قربانی اصلی جنگ طولانی و فرسایشی سعودی ها و اماراتی ها مردم یمن هستند که هر روز بر آمار کشته هایشان افسوده و شرایط برای بازگشت صلح و امنیت به کشورشان سخت‌تر می شود.
طی 2 هفته اخیر بارها حملات رفت و برگشتی بین طرفین باعث کشته شدن بیش از 50 غیر نظامی و مجروح شدن دست کم همین تعداد در 2 سوی جبهه جنگ شده.
جنگ یمن نشان داد که برخلاف تصور اولیه متجاوزان نمی توانند اراده یمنی ها را شکستند، هرچند که با خشونت و توحش هر روز شهرها و مناطق مسکونی این کشور بمباران شود. نگاه یک پزشک یمنی از مشاهدات صحنه های جنگ در صنعا پایتخت یمن از شبکه بی بی سی:
به خاطر اونچه که بین سالهای 2011 تا 2014 در یمن جریان داشت، تقریبا هر روز خبر انفجار بمب‌های جاده‌ای از این قبیل رو می‌شنیدیم. اما اولین حمله از طرف نیروهای ائتلاف کاملا متفاوت بود. قدرت حمله مثل یه زلزله بود. موقع حمله برق قطع بود. مردای همسایه اومدن خونه و پرسیدن که چه خبر شده. حتی از ذهنم هم نمیگذشت که 1 در میلیون ممکنه که عربستان سعودی همسایه‌مون فرودگاه صنعا رو بمباران کرده باشه. فکر کردم شاید یه حمله محدوده. میخوان به حوثی‌ها پیام بدن که میتونن هر وقت اراده کنن به یمن حمله کنن. ظرف یه هفته چندین بار حمله کردن. اما نه من و نه هیچ یمنی دیگه‌ای یا هیچ تحلیلگری اصلا فکرشو هم نمی‌کرد که عملیات نظامی عربستان 5 سال طول می‌کشه.
ائتلاف عربی به رهبری سعودی‌ها بارها عدم پایبندی خود را به معیارهای انسانی جنگ نشان دادند. وقایع نشان می‌دهد برای سعودی‌ها تنها میدان‌های نظامی صحنه جنگ نبوده و با بمباران مردم و محاصره شهرها عملاً شرایط اقتصادی را به فجیع‌ترین وضع ممکن برای یمنی‌ها تبدیل کردند تا به هر قیمتی معادله جنگ را به نفع خود هدایت کنند.
Smiles are rare in Yemen. شادمانی در یمن رویدادی نادر است. بعد از 5 سال جنگ خونی، هزاران نفر در بمباران کشته شدند و هزاران نفر دیگر در اثر محاصره که ورود مایحتاج اولیه مثل غذا و دارو را محدود کرده.
در یمن سوالات زیادی مطرح می شود، مانند اینکه نهادهای بین المللی برای پایان جنگ یمن چه کار کردند؟ نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از حملات سعودی ها چه راه حلی به کار گرفتند؟ گرسنگی، فقر و بیماری تنها گوشه ای از جنایت جنگی سعودی ها در جنگ 5 ساله یمن است که همچنان پایانی برای آن مصور نیست.
این واقعیت 5 سال جنگ است. کودکان یمنی به خرابه مدرسهشان برمیگردند بدون پنجره، در و میز. با وجود پیامدهای مخرب جنگ، امید وجود دارد. مارتین گریفیس، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن، به شورای امنیت گفته امیدوار است تبادل زندانی باعث جلب اعتماد و زمینه ساز توافق‌های بیشتر شود. حرفی که در یمن هم تکرار می‌شود.
این توافق باید نقطه شروع توافق‌های بعدی باشد. از اونجایی که مسئله بشر دوستان است بیشتر از اینکه نظامی یا سیاسی باشه. بنابراین این باید مقدمه‌ای باشه، وگرنه ما اهرم فشاری داریم که دشمن رو مجبور به توافق‌های بعدی می‌کنه. چون ما هنوز اسرای سعودی و سودانی داریم.
و این واقعیتی است. با اینکه شمار زندانیانی که مبادله شده اند چشمگیر هست، اما هزاران نفر دیگر هنوز در زندانند و 80% جمعیت یمن نیاز به کمک‌های حیاتی دارند. در چنین شرایطی تا پایان بحران فاصله زیادی مانده.
در حالی که به تایید گزارشگران بین‌المللی یمن با بدترین فجایع انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، سعودی‌ها نه تنها برای پایان خشونت علیه مردم یمن تحت فشار قرار نمی‌گیرند، بلکه حمایت آمریکا و غرب از سعودی‌ها خود عامل برافروخت ماندن آتش جنگ به حساب می‌آید. دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی سعودی‌ها در جنگ یمن منافع خود را در تداوم جنگ قرار داده است. گزارش صدای آمریکا. The yeas are 63,
the nays are 37. سنا با 63 رای در برابر 37 رای با آغاز بحث در مورد طرح توقف حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان سعودی در یمن موافقت کرد. ناخوشنودی برخی از قانونگذاران تنها در مورد بحران انسانی ناشی از جنگ یمن نبود.
ادامه جنگ علیه یمن مسئولیت بین المللی غربی ها را با علامت سؤال بزرگی مواجه ساخته است. آنها نه تنها با حمایت سیاسی از عربستان مانع از اقدام شورای امنیت علیه جنگ شدند، بلکه با فروش سلاح‌های پیشرفته به عربستان در عمل حقوق بشر را فدای منافع زیاد خواهانه خود کردند.
عربستان سعودی و متحدان عموماً عربش با حمایت کشورهای غربی می‌گویند عملیات طوفان قاطع را به درخواست دولت وقت یمن آغاز کردند. ائتلاف همیشه اصرار داشته که تمام تدابیر را برای پرهیز از تلفات غیر نظامیان پیش گرفته. اما گروه‌های حامی حقوق بشر ده‌ها حمله هوایی را مستند کردند که به گفته آنها ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری است.
اما جنگ یمن به رغم شکلگیری ائتلاف عربی به رهبری سعودی ها و حمایت همه جانبه غربی ها و همه ساز و برگ‌های نظامی که در اختیار عربستان قرار داده شده است، با ایستادگی مردم و مقاومت یمن هرگز نتوانسته بر وفق مراد سعودی ها و اماراتی ها پیش رود. گزارش در همین مورد از شبکه من و تو.
مهمترین متحد عربستان در جنگ علیه حوثی ها امارات بود. خیلی زود این عملیات برای این دو کشور نتیجه عکس داد.
زمانی که طوفان راسخ شروع شد، حوثی ها رو از دیگر یمنی ها جدا نکرد و عربستان و متحدانش شروع به بمباران زیرساخت های یمن کردند. متاسفانه ائتلاف عربی مرتکب جنایاتی هم شد.
حوثی ها در طول این جنگ از پهپادهای تهاجمی پیشرفته برای حملاتشون به عربستان بهره بردن و ده ها موشک بالیستیک رو هم به سمت این کشور شلیک کردند. در طول جنگ به مرور اختلافاتی بین ریاض و ابوظبی بر سر چگونگی ادامه عملیات نظامی در یمن بروز کرد و هر کدوم از اونها تلاش داشتند تا گروه های نزدیک به خود رو تقویت کنند. رقابتی که اوضاع بغرنج یمن رو بحرانی تر کرد.
در چنین شرایطی جنگ 5 ساله یمن برای سعودی ها جنگی فرسایشی و با هزینه ها و تلفات سنگین